ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد تمام دریافتی‌های نامتعارف مدیران به خزانه بازگشت است. نظرسنجی‌ها در فرانسه از پیشی گرفتن نامزد میانه رو امانوئل مکرون خبر می‌دهند. و سفیر ایران در سازمان ملل اظهارات وزیر دفاع عربستان را تهدیدی آشکار علیه تهران دانست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این بخش خبری در جمعه 15 اردیبهشت ماه سال 96. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که کلیه دریافتی‌های نامتعارف مدیران دستگاه‌های اجرایی به وسیله این دیوان به خزانه کل کشور بازگردانده شده است. دیوان محاسبات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری به تاریخ 12 اردیبهشت ماه با موضوع بلا تکلیف ماندن حقوق‌های غیرمتعارف، آن را خلاف واقع خواند و تکذیب کرد. دیوان محاسبات در بیانیه خود آورده است که مجموع 397 نفر دریافت کننده ی آنچه حقوق و مزایای نامتعارف خوانده شده بوده اند. بنابر اعلام این دیوان، مبلغ اضافه دریافتی از این افراد دریافت و به خزانه کشور واریز شده است. موضوع دریافت حقوق‌های نامتعارف از طرف مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله دستمایه‌های رقبای حسن روحانی برای انتقاد از عملکرد دولت او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری بوده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در نامه‌ای به دبیر کل و به دبیر کل شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهارات محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی را تهدیدی آشکار علیه ایران دانست. محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دو روز پیش گفته بود ایران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی خوشرو این اظهارات را به منزله پذیرش صریح همدستی حکومت عربستان سعودی با اقدامات به گفته او تروریستی و خشونتبار در داخل ایران دانسته است. پیش از سفیر ایران در سازمان ملل، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم صحبت‌های وزیر دفاع عربستان را سند گویایی برای پیگیری سیاست‌های تنش‌ساز عربستان سعودی در منطقه دانسته بود. نظرسنجی‌هایی که روز جمعه در آغاز آخرین روز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه منتشر شده، حکایت از پیشی گرفتن نامزد میانه روی مستقل امانوئل مکرون بر ماریان لوپن نامزد راست افراطی دارد. به گزارش رویترز، بر طبق این نظرسنجی آقای مکرون 62% آرا را در دور دوم رأی‌گیری به خود اختصاص خواهد داد و خانم لوپن 38% آرا را از آن خود خواهد کرد. این نظرسنجی پس از آخرین مناظره تلویزیونی دو نامزد ریاست جمهوری فرانسه انجام پذیرفته که چهارشنبه شب صورت گرفت. بر طبق گزارش مؤسسه افکارسنجی اودوکسا، 1/4 از رای دهندگان فرانسوی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری این کشور که روز یکشنبه برگزار می شود شرکت نخواهند کرد. این رقم پس از انتخابات سال 1965 بالاترین نرخ عدم مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است. اما این فقط فرانسه نیست که این روزها درگیر انتخابات ریاست جمهوری است. در ایران هم انتخابات دور 12 ریاست جمهوری ایران برگزار میشه و همچنان رقابت‌ها روز به روز داغ‌تر میشه، به ویژه امروز که دومین مناظره 6 نامزد رو انتظار می‌کشیم. به همین مناسبت و با همین بهانه، فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار که اخبار تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران رو دنبال می‌کنه، اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست. خانم امیرشاهی، امروز دومین مناظره انتخاباتی برگزار میشه. آیا به شکایت‌ها و بحث‌هایی که نامزدها نسبت به مناظره اول داشتن رسیدگی شده؟
همونطور که می‌دونید 4 نامزد شکایت داشتن، آقایان روحانی، قالیباف، رئیسی و میرسلیم. شکایت اونها هم نسبت به محتوای صحبت‌هایی بود که شده بود، هم نسبت به زمانی که آقای قالیباف و آقای رئیسی و میرسلیم معترض این موضوع بودند. حالا چیزی که امروز مطرح شده از جانب کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات این هستش که زمان جبران رو برای کاندیداها در نظر گرفتن. آقای قاضی‌زاده هاشمی گفته که از 24 دقیقه زمانی که برای نامزدها در نظر گرفتن، آقای روحانی حدود 1 دقیقه و 8 ثانیه بیشتر صحبت کرده و قرار ما با تفاوت این زمان جبرانی رو به بقیه کاندیداها بدن در پایان مناظره که اگر شکایتی داشتن یا نکته‌ای داشتن مطرح کنن. یکی دیگه از شکایت‌ها رو آقای احمدی نژاد مطرح کردن، نمایندهشون به کمیسیون رفته که بتونه پاسخگوی به گفته اونها اتهاماتی باشه که گفتن آقای جهانگیری بهشون وارد کرده. هنوز در مورد این موضوع خبری نیست، ولی آقای یاسر هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی به آقای احمدی نژاد گفتن که اگر شما این فرصت رو براتون پیش اومد که برین در تلویزیون، لطفاً یک وقت هم برای ما بگیرین که ما بتونیم بعد از 8 سال خانواده آیت الله هاشمی بتونن به اتهاماتی که شما در انتخابات 88 بهشون وارد کردین بیان و جواب بدن.
صرف نظر از مواردی که بهش اشاره کردید، بحثایی و واکنشهایی نسبت به محتوا و چگونگی برگزاری دور اول مناظره ها وجود داشت، از جمله اینکه پرسش ها رو نسبت بهش اعتراض ها و انتقاد هایی بود و اساسا شکل گیری خود مناظره. محور این واکنش ها چه مواردی بوده؟
همینطور که شما گفتین، هم محتوای سوال هایی که مطرح شد، مسائلی که خود کاندیداها مطرح کردن، گفته شد کاندیداها به این شکل در اومده که کاندیدای اصولگرایان حمله میکنن به دولت و کاندیدای اصلاح طلب دفاع میکنن و هیچ برنامه این وسط ارائه نمیشه. از جمله امروز آقای حسین آبادی رئیس کانون وکلای مرکز گفتن که بحث حقوق بشر، حقوق شهروندی، مسائلی از این دست اصلا تو این مناظره ها دیده نمیشه، هیچ که بهش ازش صحبت نمیکنه. حتی آقای حداد عادل که از چهرهای شاخص جمنا هستند در شورای مرکزیش هستن، هم دیروز اعتراض کرده بود و گفته بود که این مناظره شده مچگیری و بگونگو و هیچ برنامه ای ارائه نمیشه. ما نمیدونیم الان این کاندیداها در حوزه فرهنگی چی میتونن بکنن. یک محور دیگه هم که از سوی افرادی مثل احمد خاتمی مطرح شده این هستش که از کاندیداها خواسته که هنجار شکنی های اخلاقی نکنن و نظام اسلامی رو زیر سوال نبرن. این موضوعی هستش که امروز امامی کاشانی خطیب جمعه تهران هم درخواست کرده و مشخصا گفته که نامزدها از حرکات، راه‌ها و اطواری که جامعه رو تکون میده اجتناب کنن.
مناظره اول محور مسائل اجتماعی بود، حالا با توجه به واکنشایی که داشت، مناظره امروز چه محوری؟
مناظره سیاسی فرهنگی قراره باشه، وسط 4:30 به وقت ایران برگزار میشه در شبکه 1 و رادیو ایران.
البته شنوندگان رادیو فردا توجه داشته باشن که میتونند جزئیات بیشتری از همون مناظره رو از طریق رادیو فردا هم دنبال بکنند. اما انتخابات دیگری هم برگزار میشه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، انتخاباتی که به نظر میسته کمتر بهش توجه شده، زیر سایه توجهات به انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته. چه خبر از این انتخابات؟ چون امروز جمعه 15 اردیبهشت ما موعدی هست که قرار بود دست کم فهرست اصلاح طلبان ایران در این انتخابات در تهران منتشر بشه. آیا چنین اتفاقی افتاده؟
درسته، هیچ کدوم از جناح‌ها هنوز لیستشون رو ارائه نکردن. لیست اصولگرایان قراره که به نام لیست خدمت ارائه بشه و بیشتر هم تمرکزش در تهران تا شهرستان‌ها. امروز آقای سروری از چهره‌های اصولگرا گفته 85% این لیست رو نهایی کردیم، اون 15% مونده بعد از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها که 17 اردیبهشت اعلام میشه. اونا امیدوارن چهره‌های شاخصشون مثل مرتضی طلایی که رد صلاحیت شدن برگردن. اصلاح طلبان اما از این طرف با ازدیاد کاندیدا مواجه هستن و اونها هم دارن غربالگری میکنن که فهرستشون رو ببندن و بتونن که به اون لیست 21 نفره برسن. آقای خاتمی ازشون خواست که همه تمکین کنن به نظر شورای عالی اصلاح سیاست‌گذاری اصلاح طلبان و هر کی رو که در لیست قرار دادن بپذیرن. اونها هم قراره که همین امروز و فردا لیست رو نهایی کنن، ولی به نظر میرسه هر دو منتظر نتیجه بررسی صلاحیت های نهایی هستن، اعتراض هایی که شده و قراره که تی 17 اردیبهشت اعلام بشه.
پس با این حساب نباید امیدی داشته باشیم که امروز که موعد اولیه بود برای اعلام فهرست ها شاهد انتشار فهرست نهایی باشه.
اصولگرایان که 100% امروز اعلام نمیشه، ولی اصلاح طلبان شاید حالا تا شب خبری بشه، اونطور که آقای موسوی لاری چند روز پیش گفته بودن.
سپاسگزارم. فرنوش امیرشاهی بود، روزنامه نگار، که اخبار و تحولات دو انتخابات پیش روی ایران، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران رو دنبال میکرد. در بخشای دیگه باز هم با خانم امیرشاهی خواهیم بود. پرتاب آزمایشی موشک کروز از یک زیردریایی سپاه پاسداران با شکست روبرو شده. شبکه خبری NBC در آمریکا گزارش داده که تلاش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی برای پرتاب آزمایشی موشک کروز از یک زیردریایی به شکست انجامیده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از نادر صدیقی.
رسانه‌های آمریکایی از قول مقام‌های دولتی گزارش داده‌اند که روز سه‌شنبه گذشته جمهوری اسلامی ایران کوشید تا یک موشک کروز را از زیر دریایی در جنوب خلیج فارس به طور آزمایشی شلیک کند، ولی با شکست روبرو شده است. به گزارش شبکه خبری NBC، یک مقام دولت آمریکا این پرتاب آزمایشی را کاری ابتدایی توصیف کرده و گفته است که چنین آزمایشی برای حصول اطمینان از پرتاب موشک از اعماق دریاست، ولی به نظر می رسد که این تلاش موفقیت آمیز نبوده است. به گفته این مقام ها، زیر دریایی ایران در اعماق مرزهای دریایی این کشور بوده و خطری را متوجه ناوهای نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس نکرده است. گروه ناوگان ضربتی جورج اچ دبلیو بوش در خلیج فارس قرار دارد که پشتیبان عملیات نظامی در عراق و سوریه محسوب می شوند. حسین آریان، کارشناس امور نظامی، نیز نسبت به توانایی نیروی دریایی ایران برای پرتاب موشک‌های کروز از زیر دریایی ابراز تردید می‌کند.
تا اونجایی که ما می‌دونیم ایران چنین توانایی نداره. موشک‌هایی رو که از زیر دریا پرت میشه یا موشک‌های کروز یا موشک‌های بالستیک که علیه ناوهای دیگه و یا هدف‌های ساحلی استفاده میشه. احتمال میدم من که ممکنه از توانایی‌های کره شمالی هم در این مورد دارن استفاده میکنن، برای اینکه کره شمالی بارها نشون داده که میتونه موشک‌های بالستیک رو از زیر دریایی پرتاب بکنه به هدف‌های مورد نظرش.
خبرگزاری رویترز در گزارشی گفته است که آزمایش موشک کروز از زیر دریایی کوچک کلاس یونو در تنگه هرمز انجام شده. شبکه فاکس نیوز هم از قول مقام‌های آمریکایی می‌گوید که روشن نیست آزمایش روز سه‌شنبه نخستین تلاش برای پرتاب موشک از زیر دریایی بوده است. حسین آریان می‌گوید که در ماه فوریه گذشته، بیش از دو ماه پیش هم، جمهوری اسلامی مدعی شد که آزمایش مشابهی را با موفقیت انجام داده است.
ایران در گذشته هم چنین ادعایی کرده بود در ماه فوریه امسال که موشک نصیر را که یک موشک کروز معرفی کرده بود از زیر دریایی پرتاب کرده، ولی تا به حال نشون نداده که واقعا چنین توانایی را داره و به نظر میرسه که داره آزمایش‌های مختلف را انجام میده که یک بُعد دیگه به توانایی‌های دریایی و زیر دریایی خودش اضافه بکنه.
رویترز از قول روزنامه واشنگتن تایمز میگوید که جمهوری اسلامی به خرید سلاح‌های پیچیده از روسیه پرداخته و BBC، بنگاه سخن پراکنی بریتانیا، هم با اشاره به افزایش 145% بودجه نظامی ایران در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی گفته است که نیروی نظامی ایران بازسازی عظیمی را طی می‌کند. آقای آریان در مورد توانایی‌های نیروی زیر دریایی ایران می‌گوید:
توان زیر دریایی ایران در مقایسه با کشور همسایه، برای نمونه پاکستان، کمتره. ایران به طور کلی سه نوع زیر دریایی داره. یک سری از این زیر دریایی‌های روسی کلاس کیلو هست که حدود 20-24 سال پیش اینها رو از روسیه گرفته. زیر دریایی طارق، زیر دریایی نور و یونس، اینا میتونن مینگذاری بکنن و اژدر پرتاب بکنن. نوع دوم زیر دریایی رو که ایران داره، زیر دریایی نیمه سنگین نهنگ هست، حدود 400 تنه، و بعد زیر دریایی فاتح است که داره میسازه حدود 1200 تن از نظر توناژ، ولی هیچ کدوم قادر به پرتاب موشک کروز یا موشک بالستیک نیستند. بالاخره نوع دیگری رو که ایران بیش از 20 فروند از این زیر دریایی ها رو داره، زیر دریایی های بسیار کوچک که نوع غدیره که 120 تن توناژ این زیر دریایی هاست، میتونه اجدر پرتاب بکنه یا ازش برای مینگذاری استفاده بکنن، ولی با توجه به توناژش زیر دریایی های ساحلی است و برد عملیاتیش اندازی برد عملیاتی زیر دریایی های کلاس کیلو نمیرسه.
مقام های جمهوری اسلامی هنوز نسبت به گزارش مربوط به شکست پرتاب آزمایشی موشک کروز از زیر دریایی در خلیج فارس واکنشی نشان ندادند.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید. بیشتر از اینها که تقدیمتون کردیم در این بخش خبری رو میتونید از روی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.